سیاست صنعتی در کشور ما خیلی مشخص نیست، جا نیفتاده و خب چیز مشخص و مبنای مشخصی وجود نداره. یک سر اینجا چالش داریم داخل توسعه صنعت پتروشیمی. خب ما اگر بخوایم دوباره یک سری محصولات خیلی زیادی رو تولید بکنیم، یهو بریم یه دفعه محصولات تولید بکنیم، این یه سری چالشایی داره. ما چجوری می‌خوایم به بازار جهانی ورود بکنیم؟ چجوری می‌خوایم اینا رو صادر بکنیم؟ آیا می‌تونیم نقش ایفا بکنیم در بازاری که مثلا قول‌های صادرکننده هستن یا نه؟ یا مسائل مختلف دیگه، ببینیم مثلا میتونیم داخل اینا رو استفاده بکنیم یا نه. ببینید ما الان مثلا تو زنجیره متانول
خوشش میخوام، ما برای اینکه یک توسعه‌ای در عرصه پتروشیمی داشته باشیم در ابتدا سیاست گذاری چگونه است؟ نیازهای کشور مورد بررسی قرار میگیره که نیازهای درونی رو مورد کندوکاف قرار بدیم یا بس فروش رو مد نظر قرار میدیم؟
ببینید وقتی میریم دنیا رو بررسی میکنیم، میبینیم کشوری مثل امریکا، کشوری مثل چین، کشوری مثل آلمان، اینا اولویتشون داخل کشورشون بوده. یعنی اصلا صنعت پتروشیمی رو به عنوان پیشران صنایع پایین دستی بردن جلو.
لذا در کشور ما اینطور نیست.
در کشور ما متاسفانه اینطوری نبوده. شما مثلا میبینید تو متانول ما یه ظرفیت 15 میلیون تنی داریم، به واسطه کمبود خوراک 9 میلیون تن تولید میکنیم، مصرف ما زیر 700 هزار تنه، عمدش صادراتیه. خب این صادراتی بودنه یه سری، حالا نمیگم صادرات متانول بده، اتفاقا خب صادرات متانول هم تو جای خودش خوبه، یه نوع صادرات مجازی گاز محسوب میشه، ولی بالاخره این حجم از مازاد متانول، خب این تحت تنش‌های مختلف جهانی میتونه هزار تا بلا سرش بیاد. مثلا همین قضیه روسیه که پیش اومد، یا قضیه مختلف جهانی، یا قیمت بالا پایین شدن قیمت گاز تو اروپا، خب این باعث شد که بازار متانول پرتلاتون باشه. خب بازار صادراتی ما هم تحت تاثیر قرار گرفت. حالا تو این زمینه که ما سیاست صنعتی مشخص اون پایین نداریم، نمیدونیم دقیقا اون پایین چی میخوایم، چه جوری باید توسعه بدیم، صنایع پایینی هنوز توسعه پیدا نکردن، به نظر میاد که توسعه تهاجمی تو صنعت پتروشیمی خیلی درست نباشه. ما باید بریم دست بزنیم رو اولویت هایی که تو صنعت پتروشیمی وجود داره.
سیاست گذاری در صنعت پتروشیمی ما وجود داره یا نیست؟
ببین در حال حاضر اولویت بندی هنوز رخ نداده، ولی حرکت های مثبتی داریم میبینیم از سمت خود شرکت ملی پتروشیمی، از سمت هلدینگ ها. شرکت‌ها دارن متوجه میشن که اولویت فعلی که الان باهاش درگیریم تامین خوراکه، تامین پایدار خوراک واحدهای فعلیه. ببینید ما داخل کشورمون 96 میلیون تن ظرفیت پتروشیمی ایجاد کردیم. از این 96 میلیون تن ما 60-65 میلیون تن نهایتا محصول تولید میکنیم میکشیم بیرون. ببینید شما حدود 20 میلیون تن ظرفیت خالی داریم. ببین یعنی ما واحد پتروشیمی توسعه دادیم و ظرفیت خالی دادیم. از این 20 میلیون تن شاید 62% عدد دقیقش یادم نیست، ولی هلوش 10-11 میلیون تنش به واسطه عدم وجود خوراک رخ داده، کمبود خوراک وجود داره. ما اول باید بریم به سمت اینکه این پتروشیمی فعلیمون رو تامین پایدار خوراک بکنیم. اولویت دوممون رو مبناشو بذاریم پروپیلن. اینکه مهندس فرمودن 2 میلیارد دلار واردات داریم، بله 2 میلیارد دلار واردات داریم و 1 میلیارد دلارش به واسطه همین زنجیره ارزش پروپیلنه، یعنی متعلق به محصولاتیه که از همین پروپیلن تولید میشن و بیشتر از 1 میلیارد دلار حتی ممکن عددش برسه. و محصولات بعدی هم که هستش، یه سری محصولات داخل بورس کالای ما واقعا ملتهبن. یعنی اول تقاضای داخلیمون رو باید پاسخ بدیم، یعنی بریم به سمتی که محصولات تولید بکنیم که اون تقاضای داخلی رو تأمین بکنه.
آقای فتحی پور، شنوندگان ما پیامک‌های متعددی رو برای ما دارن ارسال میکنن و وقتی درباره صنعت پتروشیمی داریم صحبت میکنیم بس بنزین مطرح میشه و بحث‌های دیگه، دارن سوال میکنن که چقدر صنایع پتروشیمی ما در آلودگی هوا نقش دارن.
ببینید خب یه بخشی از بنزین کشور خب در حال حاضر بعضا گفته میشه که از پتروشیمی آروماتیکی تامین میشه، بخش کوچیکی. خب این به خود این بنزین پتروشیمی نمیتونیم بگیم که باعث آلودگی میشه. خب بالاخره فرآیندهای مختلف پالایشی هست، خب سطح اوکتان بنزینای که داخل پالایشگاهمون تولید میشه هست و بالا پایین شدن این اوکتانا به واسطه اینکه حالا اگر یه درصدی اوکتان پایین تر باشه، محدود تر باشه، میزان تولید بنزین افزایش پیدا میکنه. به جهت اون تامین تقاضای خب مجبوریم روی این زمینه مانور بدیم و بنزین بیشتری تولید بکنیم تا بتونیم تقاضای داخلی رو مصرف بکنیم، چون واقعا الان تقاضای داخلی ما عدد قابل توجهی، بیشتر 120 میلیون لیتر در روز میانگینه و خب این عدد قابل توجهه. ما الان ظرفیت پالایشی اون 105 میلیون لیتره، خب یه ذره این چالش برانگیزه.
گریدش چیه؟ حالا من گریدش رو میگم، نمیخواستم من واژه گرید استفاده بکنم، میخوام بگم اندازش یا معیار استانداردش چقدر هست.
خب من خیلی
بر کجای استانداردهای جهانی داریم روش کار میکنیم؟
من چون تخصصی کارشناس پتروشیمی هستم، خب خیلی راجع به این مسائل معمولا نظر تخصصی نمیدم، کارشناسا بهتر نظر میتونن بدن. ولی خب عدد اوکتان
شما یه متخصصین آیه خب... فتی محب باید درست عددش رو بگید.
نه ببینید استاندارد پالایشی آخه یه ذره استاندارد پالایشی متفاوته نسبت به پتروشیمی و خب هرچی میایم پایین دستر مثلا متفاوته میشه. خب تو بنزین یه عددی مثلا مطرح میشه، عددی اکتان مثلا بالای 88 مثلا مطلوب تر میشه، مثلا
یورو 4 یورو 5 و این هاست. آره ما همچین بنزینی در کشور داریم تولید میکنیم.
بله بنزین یورو 4 داخل کشور داره تولید میشه.
خب چرا این آلودگی وجود داره؟ و چرا این بنزین ها اینقدر شرایطشون بده؟
ببین یه بخشی
و بوی بسیار بدی میدن.
اینا که باید بره داخل آزمایشگاه بررسی بشه، هیچ کدوم نمیتونیم نظر قطعی بدیم. خب اون چیزی که از پالایشگاه میاد بیرون، خب بالاخره یه بنزینی باید اکتان اعلامی پالایشگاه، این که گفته میشه بوی بد و این چیزا، اینا باید بره داخل آزمایشگاه بررسی بشه.
حالا من خب از آقای دکتر نجفی هم اینا رو بپرسم. آقای دکتر نجفی آماده باشین برای پاسخ گفتن به این نکات. بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر نجفی. آقای فتی محبی مقدار دارن حاشیه میرن، نمیخوام پاسخ درستی بدن، شما بفرمایید. خواهش میکنم.
دقیقاً برای چون بحث کلاً پالایشگاهی بحث کلاً تخصصیه و بین ما پتروشیمیا و پالایشگاه در واقع توی عملکرد و در واقع دانش فنی هست خیلی اختلاف وجود داره، یعنی در واقع ما زیاد نمیتونیم ورود بکنیم. ولی به هر حال از آلودگی فرمایش کرد، بله هر صنعت شیمیایی حالا به نوع خودش پتروشیمی یک مداخلات زیست محیطی رو داره که میتونه متوجه آلودگی در هوا آب باشه، ولی خب استانداردهای خیلی بالایی رو پتروشیمی ایران دارن برای جلوگیری از انتشار آلاینده ها به آب و خاک. به هر حال تو سمت پتروشیمی اولین کسانی که در معرض این آلودگی هستن خود کارکنان و خانواده های این کارکنان هستن، اینه که تا اونجایی که امکان داره ملاحظات زیست محیطی و کنترل این آلاینده ها در دستور کار قرار داره. در رابطه با بنزین، بله ما هدف اینه که بنزین کلن از طریق پالایشگاه ها و با توجه به استانداردهای پالایشگاهی در واقع تولید و توزیع بشه، ولی خب ما صنعت آروماتیک ما صنعت خیلی بزرگه که آقای مهندس خوبی اشاره کردن، ما 4 تا شرکت خیلی بزرگ تو خاورمیانه داریم که در واقع تولید کننده آروماتیک ایران هستن، بخشی رو میتونن در تولید بنزین با توجه به رعایت استانداردها، چون میدونید این سری عوامل نیست، بنزن از مهمترین در واقع مهمترین مواردیه که باید خیلی پایین باشه و ترکیبات اسید، ترکیبات به اصطلاح هیدروژن سولفوره که اینها اگه رعایت بشه قاعدتا نباید ما همه آلودگی هایی رو که امروز در کشور باش مواجه هستیم رو متوجه بنزین بکنیم. بالاخره بنزین در یک محیطی باید محترق بشه، اون در واقع موتور ماشین ها هستن که اونها هم باید به نوعی آپدیت باشن و در واقع بتونن با این نوع بنزین ها به خوبی کار بکنن تا کمترین شرایط آلایندگی رو داشته باشیم.
آقای عبدالرسول دشتی هم روی خط ارتباطیمون هستن، ایشون کارشناس ارشد صنعت پتروشیمی هستن. جناب دشتی من به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
سلام قربان روز شما و مخاطبان عزیز و همکاران گرامی.
من روز پتروشیمی که دیروز بود رو به شما تبریک میگم. به همین مناسبت ما امروز برنامه خودمون رو اختصاص دادیم به بحث صنعت پتروشیمی در کشور. در استودیو مهمان داریم آقای میثم فتی محب هستن که کارشناس حوزه پتروشیمی و زنجیره ارزش نفت و گاز هستن، آقای دکتر محمد رضا نجفی رو خطمونن که معاون فروش و توسعه بازار پتروشیمی در شرکت پتروشیمی مارون هستن و شما هم که مهمان ما هستید روی خط ارتباطیمون. ما صحبت کردیم درباره صنعت پتروشیمی، مطالب گفته شد که ما چه چیزهایی تولید میکنیم، چه کمبودهایی داریم در بحث زنجیره. من پرسشی رو مطرح کردم که اگر ما بخوایم در توسعه پتروشیمی یک گام دیگری برداریم که مورد نیاز کشور باشه، در حال حاضر چی هست؟ آقای فتی محب خب دیدگاهی رو بیان کردن، بحث خوراک رو مطرح کردن که الان ما نیاز داریم به بحث خوراک. من بنزین و آلودگی رو هم مطرح کردم که الان بخشی از آلودگی ها رو ما داریم و وضعیت بنزین چی میشه در این زمینه. ما به اندازه کافی بنزین داریم یا مجبور به واردات بنزین هستیم که حالا دیدگاه شما رو در این زمینه میخوام مورد بررسی قرار بدیم. بفهمید آقای دشتی.
والا بنزین که رفتی به موضوع پتروشیمی نداره شما میفرمایید، ولی چون سوال بکنید من میتونم خدمتتون توضیح بدم.
من بس توسعه صنعت، چون بس صنعت نفت و گاز بود رو اشاره کردیم.
حالا نه، چون شما میفرمایید، چون خواستم بگم بنزین مربوط به مجموعه شرکت پالایش و پخش فرآورده نفتی و پالایشگاه‌های نفت ماست. اما در رابطه با بنزین، خب ببینید، مشکل از بنزین، ما یه ظرفیت‌های توی مجموعه پالایشگاه‌های کشور داریم که اینها در حد اکثر توانمندی ایجاد شده. من چون برای مدت 8 سال تو مجموعه پالایش فرش حضور داشتم و در دوره اجرای کارت هوشمند سوخت در کنار مهندس نعمت‌زاده مسئول ستاد اطلاع رسانی کارت سوخت بودم، میتونم خیلی خوب بهتون توضیح تو بدم.
محبت میکنید.
بنزین ما خب انصافاً بنزین استانداردهای یورو 4 کامل داره، پالایشگاه‌های ما با تمام ظرفیت کار میکنن. ما تو همون دوره هم چون از یه دوره به بعد دیگه ساخت پالایشگاه توسط مجموعه دولتی ممنوع شده بود، مجموعه نفت دولت این طرح‌های عرضه کردن برای حضور سرمایه گذاران خارجی یا سرداخلی در توسعه یا ساخت پالایشگاه. من یادم موقع 8 طرح پالایشگاه موقع مطرح شده بود یا ارائه شده بود که متاسفانه نتونستن سرمایه گذاری جذب کنن که اجرا بشه. این از نظر کلیتش. بنزین ما قابلیتش قطعا استاندارد یورو 4 داره و مطلوبه. من دو همین فاصله که همکار تو تماس گرفتم، صحبت های همکارای کارشناسان محترم رو شنیدم که اشاره به شرایط خودروهای ما میکردن. این نکته کاملا درسته، ما خودروهای داخلیمون واقعا قابلیت سوخت کامل بنزین رو نداره و این وضعیت ممکنه دچار مشکل ایجاد کنه. مجموعی رو حالا بعضی از مهمان حال دیگه صحبت میکنن. به لحاظ مجموعه کار و مجموعه که تولید میشه، خب ما بنزین رو پالایشگاه داره تولید میکنه، جایی که نیاز باشه وارد میکنه. اما توجه داشته باشیم ما توی دوره به جایی رسیدیم که بنزین رو صادر میکردیم، یعنی نیاز داخل تامین شده بود و رفت صادرات. منتها مجموعه های دیگه که هماهنگ هستن یا باید باشن این هماهنگی رو ندارن. خیلی جاها مراکزی هستن که از حلال ها استفاده میکنن، مراکز صنعتی اینا، چون قیمت حلال گرونه خیلی از اینجا از بنزین به عنوان حلال استفاده میکنن. یا جاهایی که اصلا نیاز اخیشون بنزین نیست، بنزین به عنوان یک فرآورده استفاده میکنن و اینها کمک میکنه به افزایش مصرف بنزین. من میخوام این نکترم بگم، حالا تا این فاصل هست، اون قدری که ما روی بحث قاچاق باید روی گازوئیل حساس باشیم، روی بنزین نمیتونیم حساس، چون بنزین یک بسیار قابل اشتعاله و قاچاق زیادش خطر داره. معمولا توی ماشین های حمل قاچاق یا ماشین شوتی ها ممکنه بنزین زیاد مصرف باشه، ولی اینکه بخوام تمرکز اصلی روی قاچاق بنزین بذاریم، من فکر میکنم یکم از اصل موضوع قاچاق گازوئیل ممکنه دور
بشیم. ما از این موضوع عبور میکنیم آقای دشتی. بله، برمیگردیم از موضوع عبور میکنیم. من به لحاظ عرض کردم بحث زنجیری ارزشی نفت و گاز بحث بنزین رو مطرح کردم چون موضوع آلودگی هوا مطرح هست. گفتیم حالا که داریم در بحث نفت و گاز صحبت میکنیم، ببینیم که پتروشیمی ها چقدر در آلودگی نقش دارن، که حالا آقای دکتر نجفی نکاتی رو بیان کردن و گفتن دیدگاه شما هم بود. من پرسش دیگرم همین بود که در آغاز مطرح کردم، که آقای فتیمه و آقای نجفی اشاراتی داشتن به بحث کمبود و اینکه ما بخوایم در صنعت پتروشیمی توسعه‌ای رو ایجاد بکنیم. اشاره شد به اینکه ما بعد اون کمبودها و خوراک پتروشیمی‌ها رو تامین کنیم تا سایر مسائل. دیدگاه شما در این زمینه چی هست؟
مهمانان عزیز شما خوب بزرگوارانی هستن که منم خدمتشون هم سلام دارم، هم عرض ادب و احترام. اما میخوام به یه نکته دیگه بگم. ببینید، من 30 سال سابقه کار تو مجموعه پتروشیمی دارم. سالهای سال ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یکی از تبلیغات بنیادینمون این بود که مجتمعهای پتروشیمی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی مزیتشون خوراک ارزان و فراوانه، از جمله خوراک گاز. علاوه بر این، اصلا این امتیازی که همه کشورها به سرمایه گذاران خارجی میدن تا بیان و سرمایه گذاری کنن، این روش خیلی موثر بود. ما تونستیم طرحهای مشارکتی خوبی با خیلی از کشورها داشته باشیم. اینکه الان این شرایط ایجاد شده، خب ببینید، ظرفیت پتروشیمی برای مصرف گاز به عنوان خوراک ظرفیت مشخصی که به نسبت پروژه‌ای که اجرا میشد معلوم بود و برای اجرای هر پروژه قطعا وزارت نفت یا ریاست جمهوری تاییدیه میدادن. یعنی وقتی پروژه تایید میشه معلومه خوراک چقدر، تولید چقدر خواهد بود. خب گاز به نسبت به صرفه تر از میعانات یک خوراکی پتروشیمی است، چون یک واحد پتروشیمی اگه گاز داشته باشه چیزی بوده یک چهارم تا یک سوم هزینه تولیدشه، ولی برای مجتمع پتروشیمی که میعانات گاز یا مایعات داره این تو این در واقع هزینه خوراک تا سه چهارم تولید بود، خیلی سر به سر میشه توی سوداوری. اما نکته مهمی که میخوام بگم و دوستانی که اصلا به خصوص آیه فکر مهم که فرمودی از پتروشیمی مارون هستن، ما یک مشکل عمده داریم که معمولا نه کارشناسانمون بهش اشاره میکنن نه خیلی بهش پرداخته میشه و اون ظرفیت های خالی موجود در صنایع پتروشیمی کشوره. ما چیزی حدود 27% از ظرفیت تولیدمون خالیه.
اتفاقا آقای فتی محب در آغاز برنامه به این موضوع اشاره کردن، یک در واقع آماری ارائه دادن که حالا من از خودشون خواهش میکنم آمارتون رو بدید ببینیم با آمار آقای دشتی چقدر فاصله داره.
آمار من چون اصلاح میگم، من چون الان به وسط برنامه به جمع اضافه شدم خب اطلاع نداشتم. آماری که ما داشتیم و من به عنوان کسی که سالات بودشون داشتم تا 27% ظرفیت خالی بود. ببینید ما چون من خودم بعد از جداشون از شرکت ملی صنایع پتروشیمی عضو مجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بودم و میدونم این ظرفیت چقدر کمک میکنه. ما پتروشیمی رو در با 68% ظرفیت تو شرکت هلدینگ خلیج فارس به 86% رسوندیم. این ظرفیت ایجاد شدن چیزی نزدیک 1.5 میلیارد هزینه نیاز داشت و 4 سال بود طول زمانی که بخواد یک پروژه ساخته بشه. بدون این صرف هزینه و بدون این سالها این حجم ظرفیت ایجاد شد و ما طولت این مجموعه رو فقط با کارهای مدیریتی، مدیریت مصرف انرژی و استفاده از توان نیروها ایجاد کنیم. همزمان با مشکل خوراک چه در واحدهای گازی و چه در واحدهای منابع میعاناتی، اگر به پر کردن ظرفیت‌های خالی بپردازیم، بخش مهمی از اون مشکلات کمبود درآمدی میتونه مرتفع بشه.
من اجازه بدید از آقای فتی محبم اون آمار رو بپرسیم. بله بله. آقای فتی محب، آماری که اعلام کردید چقدر بود ظرفیت های خالی؟
من ابتدا سلام عرض کنم خدمت دهشی. ببینید حالا واسه سال 1401 آماری که آقای دکتر میدن کاملا درسته، ولی خب سال 1401 مقدار کمتر شده این میزان ظرفیت خالی. چرا؟ چون حالا به دلایل مختلفی داره، یک مقدار ناترزی گاز کمتر بوده، یه مقدار خوراک بیشتری تونستیم بدیم به پتروشیمی سال 1402. لذا سال 1402 20 میلیون تن از 96 میلیون تن دقیقاً حالا طبق آمار خود شرکت ملی پتروشیمی خالی بوده، تولید نشده. و خب مسئله اینه که این اتفاق ممکنه در سالهای آتی تشدید بشه. چرا؟ چون مصرف گاز، ناترازی گاز داره سالانه تشدید میشه و خب هر سال جدی‌تر از سال قبل میشه. و مسئله بعدی خب افت فشار میادین پارس جنوبیه و خب شرایطی که افت فشار داشته باشن، نه تنها خوراک مجموعه خوراک گازی متانی ما یعنی متانولی و آمونیاکی ما تحت تاثیر قرار میگیره، بلکه ممکنه خوراک مجموعه تولید کننده اتیلن و اتان ما هم خب تحت تاثیر قرار بگیره، چون بالاخره اون و حتی ممکنه میانات گازی کمتری هم ما بتونیم برداشت بکنیم و نتونیم خوراک آروماتیکی رو تامین کنیم. مسئله واقعا جدیه و باید بررسی شدید قرار بگیره. حالا وزارت نفت هم اینو تو اولویتش قرار داده، ولی خب اونطور که باید و شاید پیگیری نمیشه.
نظرتون رو بگید لطفاً آقای داشتی.
بله، آنها درست میفهمن. خب من این در واقع این تهدید، این ریسک و این مشکل هست، چه برای واحدهای گازی توی منطقه انرژی پاس و چه واحدهای پتروشیمی. بله اینا هستش، ما نمیتونیم منکر این بشیم. اما در کنار بحث خوراک ما معمولاً مشکلات دیگه رو هم باید بررسی کنیم. توی بحث در واقع برای ساختار یا افزایش توان تولید، علاوه بر بحث کمبود خوراک، به تعمیرات مناسب اساسی اون اوورهال سالیاره اشاره میکنن، به مدیریت مجموعه پتروشیمی و به خصوص بحث مدیریت انرژی که الان هست به این هم اهمیت زیادی میدن. و اینکه آره باید تنوع بدیم، ولی خب این محدودیت هست. میشه الان من اطلاع دارم شرکت ملی صنایع پتروشیمی در واقع تفاهم‌نامه‌ای با شرکت گاز امضا کرد که اگه بتونن با هم به بهره برداری از واحد گازی بپردازن. مطمئنا آیه فاطمه اشاره داره، مثلا طرح یادآوران خلیج فارس الان رو علیت و بخش عمده از خوراک مورد نیاز پتروشیمی بندر امام رو تامین می‌کنه. اگه به این قضیه پرداخته بشه خب قطعاً هست، اگر بخوام ازش غافل بمونیم مطمئنن آسیب میبینه. نمیشه هر سال مجتمع پتروشیمی رو متوقف کرد که شبکه های خونگی کم بود نیارن. تازه این بحث بزرگی که ما تو صنایع پتروشیمی داریم، شما به سراغ شهرک های صنعتی بریم و صنایع کوچکتر، اصلا کسی فریاد اونها رو نمیشنوه. مدیرایی که میگن ما مستقیم با کارکنانمون در ارتباطیم و وقتی خوراک نباشه تعطیل کن به اون کارمند حقوق نمیتونه بدیم، ما این دیسکا هستش، بالاخره باید اینها تعادلش ایجاد بشه. یک راه کار دیگه توسعه صنایع تکمیلی یا پایندستیه، کاری که پتروشیمی خیلی بهش همت گذاشت ولی مسئولیت مدیریتش تحت اختیار وزارت صنعت. نه
آقای دکتر نجفی به این موضوع داشتن اشاره میکردن و من گفتم که بذاریم تو فرصت پایانی به این موضوع بپردازیم که حالا شما هم دارید بهش اشاره میکنید.
بله بله، خیلی کمک میکنه. ببینید ارزش پتروشیمی توی ایجاد اشتغاله، توی توسعه صنایع در واقع مناطق محرومه، تو هر جایی که یک مجتمع پتروشیمی احداث میشه اگر کمک کنیم به وزارت صنعت، ریاست جمهوری یا مراکز دیگه کنارش، واحدهای پایین‌دستی یا صنایع تکمیلی اگه احداث بشه چند مزیت عمده داره، میتونن با هزینه‌های کمتر و با کمک وام‌های محدودتر این صنایع رو احداث کنن. از مهاجرت جوان برای ایجاد اشتغال در مناطقی مثل اثره یا معاشر جلوگیری میکنه و تو همون مناطق و به توسعه مناطق هم کمک میکنه. فقط همینه.
آقای دکتر نجفی شما دیدگاهتون رو در همین زمینه که مایل بودید بفرمایید.
منم عرض ادب دارم خدمت آقای دشتی عزیز. عرضم به خدمتتون کاملا اشاره صحیح، ورود به صنایع پایین دستی میتونه یکی از بزرگترین، میتونه از راهکار خیلی مهم برای در واقع ایجاد فرصت‌های شغلی و اینکه ما بتونیم اصلا اقتصادمون رو بزرگ بکنیم، اقتصاد کشور رو بزرگ بکنیم. و راه بسیار اساسیه که ما از خام فروشی، امروز حتی دیگه پولی اتیلن ها هم، پولی پروپیلن ها هم خام فروشی حساب میشه، حالا البته به صورت نیمه خام استفاده بیان میشن، ولی عموما ما باید یک صنعت پتروشیمی رو در یک بازه خیلی بزرگی از گاز یا از معدن نفتی ببینیم تا اون محصولی که به دست مصرف کننده میخواد برسه یا فلان قطعه که در خودرو میخواد استفاده بشه. ما امروزه خب سهم خیلی بسزایی داره صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال و هر جایی که رفته، در هر شهری که رفته به عنوان یک موتور محرکه فنی و اقتصادی اون شهرستان، اون استان عمل کرده. خب خوشبختانه از ویژگی های این صنعت در واقع تربیت و رشد کارشناسان و افراد متخصصه که واقعا تو این قضیه میتونیم بر خودمون ببالیم، که منتها برای ورود صنعت صنایع پایین دستی این مقداری سرمایه‌گذاری میخواد و بعد جاش هم خب تکنولوژیه و در واقع خرید در واقع یک سری لایسنس ها هست که ما بتونیم ورود بکنیم به این عرصه. شروع شده، ما در پتروشیمی مارون نزدیک 16 تا طرح پایین دستی رو داریم که انشالله با شعار هر سال یک در واقع طرح پایین دستی رو در واقع هدف گذاری کردیم، چه در منطقه ماهشهر و در استان همدان و در استان اصفهان.
من می‌خواستم همین رو بپرسم که برای صنایع پایین دستی از کجا باید شروع کرد و آیا شرکت‌های پتروشیمی خودشون باید در چنین شرایطی وارد عمل بشن یا سیاست‌گذاری‌های دیگری می‌خواد که توی این زمینه بشن؟ آقای فتی محب شما نظری دارید توی صنایع پایین دستی پتروشیمی؟
ببینید تو بحث صنایع پایین دستی پتروشیمی باید بریم سراغ طرح‌های کوچیک و پربازده. ببینید ما الان توی مسئله روبرو هستیم، این که زمان بهره‌برداری از طرحمون خیلی طولانی داره میشه و خب سرمایه زیادی هم احتیاج دارن، لذا ما میتونیم از استراتژی مختلفی استفاده بکنیم. یک، زمان کوتاه‌تری طرحمون رو به بهره‌برداری بریزیم. دو، این هزینه رو بیاریم پایین. بعد بریم سمت طرحهای کوچیک و پربازده، طرحهایی که ممکنه مثلا شاید یه ظرفیت‌های زیر 5000 تن، ظرفیت‌های زیر 3000 تن داشته باشن ولی واقعا عدد بازده داخلی خیلی خوبی دارن، خیلی بالایی دارن و سریع به بهره برداری میرسن، یه بخش قابل توجهی هم میتونن ارزآوری داشته باشن، هم جلوگیری میکنن از خروج ارز. طرحی که مثلا حالا یه سری طرح همین پتروشیمی مارون مثلا حالا به تازگی با پترولناد آسیا دارن میبرن جلو، مثلا طرح اتالون آمین که تو پالایش گاز ما، تو تصفیه گاز ما، تو استخراج گاز ما استفاده میشه، یا همین سوپر جاذب هایی که عرض کردم خدمتتون، خب یه واحد 30000 تونیشو میتونن راحت بیارن بالا ولو حتی با خوراک میانی وارداتی این طرح میتونه ران بشه. حالا بعدن میشه خوراکای بالادستیشو کم کم طرحای تعریف کرد و توسعه داد و خب تامین کرد خوراک پایدار این واحد رو. ولی میشه با دره کوچیک سریعا مثلا یه جهشی ایجاد کرد داخل صنعت پتروشیمی که واقعا هم بتونه صنایع پایین دستی رو متحول بکنه، هم پیشران این صنایع پایین دستی باشه، پیشران موتور اقتصاد ما.
چرا نشده تو الان؟
خب
بله آقای دشتی،
من میخوام یکم بحث رو کلی‌تر بگم. توی پتروشیمی اصل توسعه که ایجاد شده ایجاد خود اتکایی صنعتی بوده و اون حمایتی بوده که مجموعه پتروشیمی از شرکت‌های خصوصی فعال تو بخش‌های مختلف پتروشیمی، مشاوره، احداث، بحث‌های مهندسی ایجاد کرده. بخشی بخش از صنایع کوچک رو میگم، من اشارم به واحدهای کوچیکی که با شاید 1-2 میلیون دلار هم نه، با 300-400 میلیون تومان، حالا شاید این اواخر با این افزایش نرخ ارز و پایین اومدن ارز پول بگیم مثلا در حد 1-2 میلیارد تومان بشه واحد ایجاد کرد. ببینید ما تقریبا توی جایی مثلا مسیر خط لوله اطمینان غرب تو هر استان یا هر کارخانه یک واحد پلی اتیلن احداث میکنیم. من مثلا اگر بشه با کمک وزارت صنایع و مقامات استانی هر شهرستان واحدهای کوچکی برای تولید اون فراورده نهایی که از پلی اتیلن و در واقع محصول حالا ما میگیم مینه میانی یا از شفصی بالاتر ایجاد کنه بشه، اینها رو وزارت صنایع استانی میتونن ایجاد کنن. و توی این بحث ما من یادم ما مثلا وقتی واحد بیت بلند خلیج فارس تو بهبهار میخواستیم احداث کنیم، بحث عمده بود که اکثرا تقاضای استخدام داشتن. نکته که ما به مقامات محلی گفتیم که شما بیاین از اتحادیه ها و تعاونی های محلیتون بگید شیر کنن، دست جمعی بشن، ما یک سری از کارهای برون سپاری رو به اون مجموعه بگیم و اونها ایجاد اشتغال کنن. اینها نکته های مهمیه و تو این موارد من چون تجربه دارم حتی تحریم ها مال ریختن. ما تو اوج تحریم شاید دوستان ما به خصوص همکاری که آقای فاطمی که مارون حسن اطلاع داشته باشن، ما دقیقاً فردای روزی که کنگره آمریکا پتروشیمی ایران رو تحریم کرد توی تهران جلسه امضای قرارداد 1 میلیارد یورو فایننس با دو شرکت چینی داشت که من چون مسئول این کار بودم از رسانه ها و دوستانی که خبرنامه خواهش کردم، گفتم این پیام این مطلب رو اطلاع رسانی نکنید چون اگه بشه ممکنه برن سوالی من مانع بشن، ولی ما این تجربه ها رو داریم و اینها موفق میشه. توی صنایع پایین تر پایین دستی ما هم توان احداثش توسط شرکت های داخلی که هنوز فعال هستن داریم، بنابراین نیاز به خارجی نیست. توی بحث لایسنس هم دوستان میدونن ما توی قراردادهایی که با صاحبان لایسنس خارجی می‌بستیم یک تعهد 10 ساله باشون داشتیم که لایسنسی رو که ازشون می‌خریم همون دانش فنی تا 10 سال بعد برای پروژه‌های جدیدی که خواستیم این رو به ما بدن و هیچ عاملی چه جنگ چه تحریم آن واگذاری مجدد اون دانش فنی نشه. بنابراین اینها همه ظرفیت‌هایی هستن که می‌تونن کمک کنن. در مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی دفتری هست، دفتر حمایت از توسعه پایین دستی صنایع پایین دستی پتروشیمی.
بنابراین آقای دشتی قابل اجراست آنچه که بیان می‌فرمایید و میشه اجرا کرد.
قابل اجراست. ببینید ماها چون یه کار کردیم میگیم قابل اجراست دیگه. من از این نظر خدمتتون میگم قابل اجراست، نیاز به حمایت داره. الان شاید شرایط اجراشو سخت‌تر کرده باشه ولی قطعاً غیر ممکن نیست. نیاز به همدلی میخواد، نیاز به تعامل جاهایی مثل مجموعه نفت، پتروشیمی و وزارت صنعت میخواد، نیاز به حمایت نهاد ریاست جمهوری و معاونت‌های اجرایی اون میخواد و قطعاً بدونید ما به قدر نیروی توانمند و با تجربه تو مجموعه پتروشیمی داریم که هر کدومشون میتونن بار مشاوره و کمک به راه اندازی هر یک از این واحدها رو بگرد.
سپاسگزاری میکنم آقای دشتی از بودنتون و اطلاعاتی که بیان کردید. پاینده باشید شما.
خدا
نگهدارتون. آقای دکتر نجفی از بودن شما هم سپاسگزارم و دیدگاهی که بیان کردید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
همچنین برای شما همکارانتون.
موفق باشید. آقای فتی محب در حد 20 ثانیه میتونیم با شما صحبت بکنیم و ببندیم بحث رو.
ببینید حالا همه مباحثی که مطرح شد داخل
در نظر میگیرید؟
بله بله، داخل کشور خب اولویت ماست، همه مباحث آمایش سرزمینی همه مباحث انشالله آینده روشنی برای صنعت پتروشیمی و صنعت پایین‌دستی ما میشه متصور بود اگر با همین فرمان با همین سرعت بتونیم پیش ببریمش و باید همه براش تلاش بکنیم.
متشکرم آقای فتی محب از حضورتون در برنامه و انشالله که موفق باشید. خانم ها آقایان، برنامه ایران امروز در همینجا به پایان رسید. به اتفاق یکایک که همکارانم و مهمانانی که در برنامه در اجرای این برنامه با ما همراهی کردن، لحظه‌های خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و انشالله موفق باشید. نیمروزتون نیک.